رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
به گفته یک نماینده مجلس، طرح پرسش از احمدی نژاد آماده ارائه است. آمریکا بار دیگر از ایران خواست در برنامه هسته‌ایش به تعهدهای بین المللی خود پایبند باشد. ناو هواپیمابر آمریکا عازم آب‌های شبه جزیره کره شد. ساعت 22. شب شما عزیزان شنونده وفادار رادیو فردا به خیر و خوشی باد، هر کجای ایران و جهان که هستید. امروز چهارشنبه، سوم آذر ماه سال 1389 خورشیدی، برابر با 24 ماه نوامبر سال 2010 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبانتان در این مجله 30 دقیقه‌ای، و اجازه بدید نخست دقایقی رو به خبرها اختصاص بدیم با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید طرح پرسش از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی آماده ارائه به هیئت رئیسه مجلس است. برخی از نمایندگان هوادار دولت میگویند تعدادی از نمایندگان موافق این طرح امضای خود را پس گرفتند، اما علی مطهری این مطلب را در گفتگو با سایت آفتاب تکذیب کرده است. آقای مطهری گفته است طرح پرسش تا زمان اجرا نشدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به هیئت رئیسی مجلس ارائه نمی شود. طرح پرسش از محمود احمدی نژاد پس از اظهار نظر او مبنی بر آن که مجلس دیگر در رأس امور نیست مطرح شده است. در خبری دیگر، آمریکا در واکنش به انتشار آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران از مقام‌های تهران خواست تا به تعهدهای خود در قبال جامعه جهانی پایبند باشند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از تهران به دلیل عدم همکاری با آژانس انتقاد کرد و گفت نکته اصلی در این گزارش این است که بر عدم پایبندی به تعهدهای بین المللی و عدم همکاری ایران با آژانس تاکید شده است. گزارش 9 صفحه‌ای آژانس در مورد برنامه هسته‌ای ایران قرار است هفته آینده در اجلاس شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به بحث گذاشته شود. در خبری دیگر، و یک روز پس از حملات توپخانه‌ای کره شمالی به کره جنوبی، ناو هواپیمابر هسته‌ای جورج واشنگتن با 75 جنگنده و 6000 خدمه عازم آب‌های شبه جزیره کره شد تا در رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی شرکت کند. دولت سئول اعلام کرده است این رزمایش از یک شنبه تا چهارشنبه آینده برگزار خواهد شد و در بیانیه‌ای که به این منظور منتشر شد، ماهیت این رزمایش دفاعی توصیف شده است. کره شمالی اعلام کرد حملات توپخانه‌ای روز سه‌شنبه در پاسخ به رزمایش نظامی کره جنوبی در منطقه بوده است. کره جنوبی آتش هر گونه سلاحی در جریان رزمایش روز سه‌شنبه به سمت همسایه شمالی خود را رد می‌کند. و در خبری دیگر، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج انتخابات پارلمانی دو ماه پیش این کشور را اعلام کرد. اعلام این نتایج به علت تحقیق درباره ادعاهای تقلب در انتخابات به تأخیر افتاده بود. بیش از 1,300,000 رأی، حدود 1/4 کل آرا، باطل شده و صلاحیت 24 تن از برندگان انتخابات نیز تایید نشده است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز چهارشنبه گفت که نامزدهای معترض می توانند به دستگاه قضایی مراجعه کنند. خانم الهی عزیز،
با سپاس از حسین قویمی که خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. دولت اسرائیل هرچند موقتاً برنامه حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را کنار گذارده، اما بر اتخاذ روش‌های سخت‌گیرانه‌تر علیه ایران به وسیله آمریکا البته اصرار دارد. تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران و فعالیت‌های هسته‌ای‌اش به شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل تسلیم شده است. علی مطهری از نمایندگان منتقد دولت میگوید تعداد امضاها برای مورد پرسش قرار دادن رئیس جمهوری به حد نصاب رسیده است. اما چرا سوال از احمدی نژاد و احضارش به مجلس؟ دیدگاه یک تحلیلگر مسائل ایران را جویا شده ایم.
آقای احمدی نژاد یک حمله همه جانبه و در حقیقت گازنبازی رو به اصولگرایان عملگرا شروع کرده.
از شرکت میرحسین موسوی در مراسم ختم خویشاوند نزدیکش جلوگیری شد. همه اینها و بیش از اینها در همین 25 دقیقه پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشد. در واشنگتن اعلام شد که دولت اسرائیل به طور موقت برنامه حمله به تاسیسات اتمی ایران را کنار گذارده، ولی در همان حال اصرار دارد که ایالات متحده آمریکا باید روش سخت‌تری در برابر لجاجت‌های جمهوری اسلامی پیش گیرد. این مطلب از سوی محافل مطبوعاتی در واشنگتن اعلام شده و نادر صدیقی همکار ما در آمریکا گزارشی دارد در این باره.
اسرائیل در حال حاضر انگشت خود را از روی ماشه حمله به تأسیسات اتمی ایران برداشته است. این مطلب را پولیتیکو، نشریه سیاسی چاپ واشنگتن، از قول مقام‌های رسمی اسرائیل انتشار داده که معرف تغییری هرچند موقت در رویکرد اسرائیل در قبال برنامه اتمی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. پولیتیکو می نویسد که با این حال اسرائیل همچنان اصرار دارد ایالات متحده باید در برابر لجاجت حکومت اسلامی ایران روش سخت‌تری پیش کند. تغییر رویکرد موقت اسرائیل در این مورد یک پیروزی برای دولت پرزیدنت اوباما تلقی شده که همواره کوشیده است دولت یهود را قانع کند تا به تحریم‌ها فرصت کارایی بدهد. اسرائیلیان می‌گویند تصمیم دولت نتانیاهو همچنین بازگو کننده این امر است که آنان هم مانند مقام‌های آمریکایی معتقدند جمهوری اسلامی در برنامه اتمی خود با دشواری‌های فنی روبرو شده و بخشی از این دشواری‌ها از نفوذ کرم رایانه‌ای در سیستم کامپیوتری تأسیسات اتمی ایران نشأت گرفته که به سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل نسبت داده شده است. روزنامه پالیتیکو اضافه کرده که به گفته یوسی کوپر واسر، معاون مدیر کل وزارت امور استراتژیک اسرائیل، از شتاب برنامه اتمی ایران کاسته شده و این برنامه اگرچه آهسته ولی همچنان در حال حرکت است. یوسی کوپر واسر همچنین گفته است همه درک می کنند که در مورد تحریم ها باید فرصت و زمان قائل شد تا کارایی خود را نشان دهند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و اهود برک وزیر دفاع دو مقام کلیدی در تصمیم گیری برای حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران در هفته های اخیر نسبت به جدی بودن تهدید تأکید کرده و از اهمیت تهدید نظامی آمریکا علیه دولت ایران سخن گفتند. نتانیاهو اوائل ماه جاری طی سخنانی در نیورلان گفته بود اگر جامعه جهانی به رهبری آمریکا امیدوار است تا بدون توسل به اقدامی نظامی برنامه اتمی جمهوری اسلامی را متوقف کند، باید به دولت ایران بفهماند که همواره آماده انجام چنین اقدامی است. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده با چنین دیدگاهی مخالفت ورزیده و گفته است که برخورد سیاسی اقتصادی که آمریکا در قبال ایران برگزیده تأثیرهای خود را نشان می‌دهند. پولیتیکو در پایان می‌نویسد چنین دیدگاهی اکنون طرفداران بیشتری در اسرائیل پیدا کرده است. آنها می‌گویند تأثیر تحریم‌ها را نباید دست کم گرفت. با این تحریم‌ها رژیم ایران هرچه بیشتر حالت تدافعی به خود می‌گیرد. باید در انتظار تابستان آینده نشست.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد. جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به اعضای شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل متحد تسلیم شد. نخستین واکنش دولت آمریکا به این گزارش تأکید بر عدم همراهی کامل ایران با قوانین بین المللی بود. نماینده جمهوری اسلامی هم از این گزارش استقبال کرد ولی بخش‌های از آن را تکراری خوانده است. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفته است که در ماه جاری میلادی به دلایلی نامشخص به طور موقت و دست کم برای یک روز فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات هسته‌ای ایران متوقف شده است. در گزارش 9 صفحه‌ای آژانس که به 35 عضو شورای حکام و اعضای شورای امنیت سازمان ملل داده شده، گفته می شود دلایل توقف کار هزاران سانتریفیوژ مشخص نیست و معلوم نیست که این توقف موقتی به دلیل مشکل فنی بوده یا اینکه مواد اولیه تمام شده است. گزارش آژانس می گوید در تاریخ 5 نوامبر بازرسان آژانس تایید کردند که حدود 4800 سانتریفیوژ مشغول به کار بودند، ولی در روز 16 ماه نوامبر فعالیت‌ها متوقف شده است. در تاریخ 22 نوامبر بار دیگر تایید شد که مواد اولیه به سانتریفیوژها تزریق شده و کار غنی‌سازی ادامه پیدا کرده است. این گزارش می‌گوید حتی با وجود توقف فعلی سانتریفیوژها، ایران در حال حاضر بیش از 3 تن اورانیوم کمتر غنی شده در اختیار دارد و حدود 33 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده هم تولید کرده است. نخستین واکنش آمریکا به گزارش جدید آژانس تأکید بر عدم همراهی ایران با قوانین بین المللی بود. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت مهمترین و کلیدی ترین نکته‌ای که این گزارش نشان می‌دهد استمرار و تداوم سرپیچی ایران است و اینکه ایران خود را موظف به اجرای قوانین بین المللی نمی‌بیند. از سوی دیگر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به گزارش اخیر آژانس از آن استقبال کرده و گفته است این گزارش با گزارش‌های قبلی فرق کرده که ما آن را نشانه‌ای مثبت می‌دانیم، هرچند موارد مطرح شده و گفته‌ها مانند گزارش‌های سابق است. پایان نقل قول. آقای صالحی بخش‌های مربوط به توقف دست کم یک روزه در برنامه غنی‌سازی جمهوری اسلامی ایران را رد کرده و گفته است در یک تأسیسات غنی‌سازی همیشه تعویض و تعمیر و نصب قطعات وجود دارد و این یک امر خیلی عادی است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین گفته که ایران در همکاری کامل با آژانس است و افزوده است شاید تعابیر و تعاریف متفاوتی از همکاری مطرح شده باشد، اما ایران به همکاری با آژانس بر اساس مفاد پادمانی ادامه می‌دهد و دلیلی ندارد همکاری‌های خود را فراتر از آن ببرد. آژانس در گزارش جدید خود از نحوه همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد کرده و گفته همکاری‌ها با بازرسان هرچند تغییری کمی داشته، اما هنوز همکاری لازم انجام نمی‌شود. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که برای اعضای شورای حکام و اعضای شورای امنیت سازمان ملل ارسال شده، در جلسه شورای حکام در اوائل ماه دسامبر بررسی خواهد شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
الیاس نادران نماینده تهران برای پاسخگویی به شکایت محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری در دادگاه حضور یافت. آقای نادران به خاطر طرح اتهام جعلی بودن مدرک دکترای آقای رحیمی و با شکایت معاونت حقوقی رئیس جمهوری ایران در دادگاه حضور یافته است. آقای نادران از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت محسوب می شود که همواره نسبت به عملکرد اسفندیار رحیم مشایی و محمد رضا رحیمی از اطرافیان نزدیک رئیس جمهوری ایران انتقاد داشته است. بابک غفوری آذر از رادیو فردا در گفتگو با سراج الدین میردامادی روزنامه نگار مقیم پاریس از او درباره برگزاری این دادگاه و ادامه چالش میان دولت و جریان اصولگرایان منتقد پرسیده است.
برحال اون چیزی که مسلمه اینه که در درون خود جریان اصولگرا بخشی که از ابتدا با حتی با کاندیداتوری آقای احمدی نژاد موافق نبودن و بعد از ریاست جمهوریشون هم به مرور بیشتر فاصله گرفتن و این شکاف بین این بخش از جریان اصولگرا تعمیق پیدا کرد و در انتخابات های بعدی هم این نمود خودش رو نشون داد و بعد از بحران یک سال و نیمه اخیر هم باز بیشتر و بیشتر تعمیق پیدا کرد و حتی امروز در آستانه سوال از رئیس جمهور هم پیش رفته، این جریان همچنان با توجه به امکاناتی که دارن و نفوذی که دارن در ارکان مختلف تلاش میکنن که چالش بیشتری رو در برابر دولت به عمل بیارن، به ویژه این که به نظر میرسه که دو فرد مشخص از دولت که دارای سوابقی در پروندهشون هستن که میشه از اون منظر اونها رو به چالش کشید، یعنی آقای رحیمی و آقای مشایی، تلاش میکنن که با چالش کشیدن پرونده‌های حقوقی قضایی، به ویژه برای آقای رحیمی که پرونده های حقوقی قضایی هم قبلا داشته و مسئله اصالت مدرک ایشون هم مطرح هست، تلاش میکنن این چالش رو با یک برگه برنده هایی که صورت و ظاهری از پرونده های حقوقی و قضایی داره تداوم بدن و قدرت خودشون رو در برابر دولت تقویت بکنن.
همزمان با این اتفاقات بعضی سایت های متعلق به اصولگرایان به نقل از یک نویسنده هوادار این جریان بعضی اتهاماتی درباره گذشته آقایان رحیم مشایی و رحیمی رو منتشر کردن که اتهامات تندی هم هست. آیا میتونیم این اقدام را هم در ادامه این چالش ها و برخورد های بین این دو جریان بدونیم؟
من فهم میکنم در همون راستا قرار داره، به ویژه این که نزدیکی انتخابات مجلس هستیم و باز جریان حامی آقای احمدی نژاد هم تلاش میکنه که مجلس آینده رو مجلس یک دستری در اختیار داشته باشه تا بتونه برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری مجلس هموار و همسو و مطیع و منقادی رو برای خودش ترسیم بکنه. در نتیجه این فشارها و این مچنداختن ها ناظر به انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری هستش که ای بسا یکی از این دو نفر به عنوان کاندیدای مطرح جریان اصولگراهای حامی آقای احمدی نژاد مطرح باشند که اصولگراهای منتقد تلاش میکنند که با زدن و یا تخریب و یا ارائه اسناد و مدارکی از این دو سعی کنند قدرت خودشون رو تحکیم و تثبیت بکنند و در این مچ انداختن بخشی از این جریان که مرتبط با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هستند روش آقای گلپور رو به عنوان شاید افشاگری انتخاب کردن و بخشی هم روش‌های حقوقی قضایی برای شکایت‌ها در محافل قضایی، ولی به نظر میرسه که روش شکایت‌های حقوقی قضایی در محاکم قضایی چندان با اقبالی از سوی مسئولان قضایی مواجه نشد.
شما اشاره می‌کنید که ممکنه این روش‌های حقوقی با اقبالی مواجه نشه، با این حساب پیش‌بینیتون از نتیجه این چنین دادگاه‌هایی برای آقای نادران و افرادی مانند آقای زاکانی چیه؟
شاید مسئولان دستگاه قضایی نخواهن یک طرفه شکایت‌های صورت گرفته از منتقدان دولت رو با موفقیت کامل مواجه کنن و احکام تندی علیه آقای نادران و زاکانی با توجه به اینکه اینها نماینده هم هستند صادر بکنن، اما در عین حال تلاش میشه که دستگاه قضایی نشون بده و همچنین در نزاع‌های دیگه‌ای که بین مجلس و دولت صورت گرفته تلاش میشه که شورای نگهبان و قوه قضاییه این دو نهاد به اشاره رهبر جمهوری اسلامی کفتر رو به گونه ای چرب‌تر کنند که سمت دولت و سمت جناح حامی دولت در میان اصولگراها تقویت بشه. این دو در رفتار کارگروه شورای نگهبان در حل اختلاف میان مجلس و دولت رو ما مشاهده کردیم، اما شاید احکام سنگینی هم علیه آقای نادران و زاکانی و سایر منتقدان اصولگرای دولت رو هم باز شاهد نباشه.
وبسایت خبری کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از شرکت این رهبر مخالفان دولت ایران در مراسم ختم یکی از اقوام نزدیکش جلوگیری کردند. حمید فاطمی و اطلاعات بیشتر.
به گزارش سایت کلمه، میرحسین موسوی روز چهارشنبه 3 آذر قصد داشت در مراسم سومین روز درگذشت بهرام سلیمی پدر همسر یکی از دختران خود و به گزارش کلمه پدر 3 شهید دوران جنگ شرکت کند، اما با ممانعت نیروهای امنیتی روبرو شد که از حضور وی در مسجد جلوگیری کردند. گزارش وبسایت کلمه می‌افزاید نیروهای لباس شخصی و امنیتی این مراسم ختم را به شدت تحت کنترل داشتند. به نوشته کلمه تعداد زیادی از خانواده‌های شهدا، سرداران و رزمندگان جنگ ایران و عراق نیز در این مراسم حضور داشتند. وبسایت کلمه همچنین خبر داده است که نام میرحسین موسوی از پیام تسلیتی که به روزنامه‌ها داده شده بود حذف شده است. میرحسین موسوی همراه با مهدی کروبی دو تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 نتایج این انتخابات را در آن زمان رد کردند و محمود احمدی نژاد را به تقلب در انتخابات متهم ساختند. از آن زمان تا کنون مقامات جمهوری اسلامی بارها از این دو تن به عنوان سران فتنه یاد کرده و ماموران امنیتی نیز بارها آنها را از حضور در محافل عمومی و خصوصی منع کرده و تلاش کردند تا از دیدار موسوی و کروبی با یکدیگر و با هوادارانشان جلوگیری کنند. قبلا سایت سهام نیوز، ارگان رسمی حزب اعتماد ملی، از حصر منزل مهدی کروبی در آستانه اعیاد اسلامی و جلوگیری از دیدار افراد با وی خبر داده بود. به گزارش سهام نیوز، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی که از هفته گذشته و همزمان با عید قربان در محل منزل مهدی کروبی مستقر شده بودند، صبح روز سه‌شنبه دوم آذر بار دیگر با حضور در این محل از ملاقات مهدی کروبی با دوستان آشنایانش جلوگیری کردند. یک روز پیش از آن غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، در واکنش به آخرین بیانیه میرحسین موسوی گفته بود اگر وی و امثال وی به این رفتار خود ادامه دهند با آنها برخورد خواهد شد. این سختگیری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که مسئولان جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر بارها از سرکوب جریان فتنه و پایان یافتن جنبش سبز سخن گفتند.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. عزیزان، رادیو فردا پژواک صدای شما نیز هست. صدای شما صدای فرداست.
اخیراً پسر رفیق حریری قرار بیاد تهران. هدف از آوردن سعد حریری به تهران این هست که دهنشون رو ببندن. با چی؟ با پولای سرقت شده سفره مردم ایران. در نظر دارن میلیون ها دلار پول مردم ایران رو بریزن تو جیب سعد حریری، وادارش کنن که کوتاه بیاد در زمینه محکوم کردن عوامل حزب الله در مورد کشتن پدرش.
صدور قاچاق هروئین به مقدار 130 کیلو به خارج از کشور سند زنده و غیر قابل انکاری است بر محکومیت نظامی که خود را در شعارهای عوام فریبانه و دروغ پردازی های جهان شمول پیشگام مبارزه با مواد مخدر می داند. در نتیجه کاری که کشور گامبیا کرد به درستی واکنشی منطقی و خردمندانه است در مقابل حکومت اسلامی ایران که می تواند الگوی مناسبی برای دیگر کشورها باشد در زمینه روابطشون با دولت غیر مردمی و کودتاگران جهان فریب حاکم بر کشور ما.
تحت رابطه گامبیا با ایران فقط به خاطر فشارهایی که از طرف دولت استکباری آمریکا به این دولت گامبیا وارد شده، وگرنه این کشور هیچ وقت با ایران رابطه رو قطع نمی‌کرد.
رادیو فردا سلام عرض کردم. مگر این سازمان ملل به این معنا نیست که اگر رهبری کشوری آزادی به ملتش نداد معنیش کنم یا آقا ملتت آزادی بده که انتخاب کنن. سازمان ملل برای اینه که نماینده کشوری بره بشینه اونجا تعیین تکلیف کنه برای 60 میلیون جمعیت کشوری. شاید نظر رو اصلا ما قبول نداشت کسی. یعنی چی این سازمان ملل برای این درد ملت ایران نمیرسه؟ خدا حافظ شما.
ضمن سلام و وقت بخیر به تمام کارکنان رادیو فردا، قرض از مزاحمت میخواستم پیام بدم به دنیای غرب، اروپا و آمریکا. پیامم این است: اگر آلمان نازی یه هیتلر داشت، جمهوری اسلامی نازی هزاران هیتلر داره. وجدان انسانی من حکم میکنیم پیام به دنیای غرب بدم. فردا دیر است، از امروز جلوی هیتلر نازی جمهوری اسلامی رو بگیریم. خدا نگهدار.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113
و یا با این شماره 001-202-828-7220. و اما علی مطهری از نمایندگان مجلس ایران گفته که در مجلس امضای کافی برای سوال از رئیس جمهوری و احضارش به مجلس جمع شده است. طبق قانون اساسی ایران، طرح سوال از رئیس جمهوری نیاز به امضای 1/4 از کل نمایندگان مجلس را دارد. در همین ارتباط، همکارم مراد ویسی از حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، سوال کرده که اصولاً چرا بخشی از اصولگرایان در صدد سوال از محمود احمدی نژاد و احضارش به مجلس هستند؟
آقای احمدی نژاد یک حمله همه جانبه و در حقیقت گازنبوری رو به اصولگرایان عملگرا شروع کرده که بخشی از اونها در مجلس هستند به ریاست آقای لاریجانی و بخشی در دایره نفوذ آقای هاشمی رفسنجانی هستند و بخشی در حوزه علمیان و بخشی در بازار. آقای احمدی نژاد شروع کرده که سنگر به سنگر همه این مواضع رو فتح کنه و اونها رو در موضع انفعالی قرار بده، در انتخابات آینده جرأت و جسارت این که بتوانند از اندام بکنند نداشته باشند.
آقای علی مطهری از نمایندگان مجلس اعلام کردند که امضاهای لازم برای سوال از رئیس جمهور جمع شده و کافیه. شما فکر میکنید که چرا منتقدین آقای رئیس جمهور در مجلس میخوان ازشون سوال کنن؟ آیا این یک رفتار تهاجمیه یا یک رفتار تدافعیه در مقابل آقای احمدی نژاد؟
آقای مطهری در حقیقت میخواهد که این اقدام آقای احمدی نژاد رو با سوال و در صورت امکان سیزای دولت ایشون مقداری بتواند که تلافی بکنه. البته اینکه آیا تواند یا نه مسئله است که روزهای آینده معلوم خواهد شد.
و آقای شریف نادری، اصولا استیضاح رئیس جمهور در ساختار حکومت ایران بدون نظر مثبت آقای خامنه ای رهبر ایران ممکن هست در عمل؟
نخیر، در حقیقت اگر استیضاح وزرا نباشه و بخواهند که آقای احمدی نژاد رو با استیضاح ساقط بکنند، جز با رضایت آقای خامنه ای این کار ممکن نیست و تا کنون هیچ علامتی برای چنین رضایتی دیده نشده. ولی آقای خامنه ای هم از کسانی است که نظر نهاییشو در لحظات آخر خواهد گفت و همچنین ممکن است حتی به جناح مقابل هم سیگنال هایی داده و رضایت بده تا لحظات آخر مقداری آقای احمدی نژاد را متوجه قدرت خودش بکنه، ولی در لحظه آخر به احتمال قوی طرف دولت رو خواهد گرفت.
حسن شریعت‌مداری تحلیلگر مسائل ایران در آلمان به پرسش های مراد ویسی پاسخ می داد. و اما مقامات جمهوری اسلامی ایران می گویند گامبیا تحت فشار کشورهای غربی روابطش را با ایران قطع کرده است. گامبیا کشور کوچکی است در غرب آفریقا که روز دوشنبه اعلام کرد تمامی روابط خود با ایران را قطع می کند. مقامات دولت گامبیا هنوز دلیل قطع روابط دیپلماتیک خود با ایران را ذکر نکردند. مهتاب وحیدی راد گزارش می دهد.
یکی از خبرهای مهم در چند روز اخیر قطع روابط دیپلماتیک کشوری آفریقایی با ایران بوده است. گامبیا، کشوری با 1,300,000 نفر جمعیت در غرب آفریقا. شاید گامبیا نام چندان آشنایی برای ایرانیان نباشد، اما برای دولت ایران این گونه نیست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران سال گذشته سفری به این کشور داشت و پس از این سفر روابط ایران و گامبیا را برادرانه و بسیار مثبت ارزیابی کرده بود. روز دوشنبه وزارت خارجه گامبیا در بیانیه ای اعلام کرد که کلیه روابط دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی خود را با ایران قطع می‌کند و در این بیانیه به تمام کارکنان دولت ایران در گامبیا 48 ساعت فرصت داده بود برای خروج از این کشور. قطع ناگهانی روابط این کشور با ایران واکنش‌هایی را در پی داشت. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران در این رابطه گفت روابط ایران با کشورهای آفریقایی به مذاق برخی از کشورها خوش نمی آید و به کشورهای آفریقایی فشار می آورند تا روابطشان را با ایران محدود کنند. آقای مهمانپرست در این میان از کشور خاصی نام نبرد، ولی گفت فشار زیادی بر کشورهای آفریقایی وارد می شود، در نتیجه شرایط آنها را درک می کند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز سه‌شنبه آمریکا و اسرائیل را به عنوان عامل قطع رابطه گامبیا با ایران معرفی کرد. اما خبرگزاری‌های رویترز و اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام ارشد امنیتی گامبیا می‌گویند اقدام این کشور آفریقایی به کشف محموله تسلیحاتی ایران در نیجریه ارتباط دارد. اشاره این خبرگزاری‌ها به محموله است که آبان ماه گذشته در نیجریه کشف شد و شامل 13 کانتینر راکت و مواد منفجره بود از ایران به مقصد آفریقا. در همان زمان پلیس نیجریه گزارش داد که اسناد و مدارک کشف شده نشان می‌دهد مقصد این محموله کشور گامبیا بوده است. دولت جمهوری اسلامی ایران این خبر را تکذیب کرد، اما در همان زمان منوچهر متکی وزیر خارجه ایران به نیجریه سفر کرد و بسیاری این سفر غیرمنتظره را با کشف محموله تسلیحاتی در نیجریه مرتبط دانستند. بحث بر سر این محموله ادامه داشت تا اینکه هفته گذشته دولت نیجریه اعلام کرد که ارسال غیرقانونی سلاح توسط ایران نقض تحریم‌های شورای امنیت بوده و دولت نیجریه در این مورد به سازمان ملل گزارش داده است. برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند قطع رابطه گامبیا با ایران تحت فشار کشورهای غربی است و این در حالی است که دولت گامبیا هنوز در خصوص قطع روابطش با ایران علتی را ذکر نکرده است.
مهتابه وحیدی راد گزارش میداد. عزیزان، فرصت بسیار کوتاهی داریم. تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما متبادل.com، متبادل.com که اینگونه هجی میشود: M مثل مروداشت، O ارومیه، T تبریز، O ارومیه، B بروجرد، A آبادان، D داراب، E اصفهان و L لار. خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد.